ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی را می شنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش هم از سرگیری امروز مذاکرات صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر داریم که دیروز به خاطر اول ماه مبارک رمضان تعطیل شد. باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان جزئیات تلاش‌های خود را با وزیر خارجه هند شریک ساخت. رئیس جمهور افغانستان اواخر ماه جاری از اسلام آباد بازدید می‌کند. یک قماندان اردوی ملی در بغلان می‌گوید که در عملیات شب گذشته کماندوها در ساحه دند غوری 13 نفر از طالبان کشته شدند. و آمریکا به ایران هشدار می‌دهد که از اعمال تحریک آمیز دست بردارد. مشروع اخبار. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیروز دوشنبه جزئیات تلاش‌های صلح در افغانستان را با وزیر خارجه هند در میان گذاشت. رویش کمار، سخنگوی وزارت خارجه هند، دیشب در حساب توییتر خود نوشت که زلمه خلیلزاد هنگام دیدار از هند با سوشما سواراج گفتگو کرد. کمار نوشته است که خلیلزاد و سواراج در مورد نقش شرکای منطقه‌ای در آوردن صلح و انکشاف در افغانستان بحث و گفتگو کردند. به نوشته آقای کمار، هند با طرف‌های کلیدی در روزهای آینده کار خواهد کرد. قرار است آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان گفتگوهایشان به هدف پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان را امروز سه‌شنبه در شهر دوحه قطر اثر گیرند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اواخر ماه جاری میلادی به اسلام آباد خواهد رفت. این را یک مقام ارشد در کابل که خواست نامش افشا نشود دیروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت. او افزود که امیدوارند این سفر که به دعوت عمران خان صدر اعظم پاکستان انجام می شود به پروسه صلح افغانستان کمک کند. از سوی دیگر سمی معارف معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی دیشب در گفتگو با رادیو آزادی تاریخ دقیق این سفر را مشخص نساخت، اما افزود که آقای غنی دعوت عمران خان را پذیرفته است. او تأکید کرد که استوار بودن رابطه کابل و اسلام آباد بر بنیاد اصل همکاری به نفع خود پاکستان نیز است.
په سیمه ایز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی.
رئیس جمهور غنی بارها در پیوند به اتصال منطقه‌ای از پاکستان خواسته تا از پروژه‌هایی که حکومت افغانستان روی دست دارد و به خواست خداوند ظرف چند ماه تکمیل خواهد شد استفاده کند. اگر رابطه افغانستان و پاکستان بر بنیاد اصل همکاری استوار باشد، بسیار به نفع پاکستان است. راه ترانزیتی لاجورد، واخان، راه جدید ابریشم و پروژه‌های تاپی و چابهار از پروژه‌های اند که افغانستان برای رشد اقتصادیش علاقمند تطبیق آن است. عمران خان روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور غنی او را برای دیدار از پاکستان دعوت کرد. دگروال عباس توکلی، قماندان لوای سوم قول اردوی 217 پامیر مستقر در ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت که در عملیات شب گذشته کماندوها که به حمایت هوایی قوت‌های حمایت قاطع در ساحه دند غوری بغلان انجام شد، 13 طالب مسلح به شمول دو فرد مهمشان کشته و چند تن هم زخمی شدند.
13 نفر از طالبان شرط یک عملیات نیروهای خاص در حمایت همکارا تیارات جت و تیارات شنوک در اونجا کشته شدن در مستوات دندگوری.
دگروال توکلی می افزاید که کسی از کماندوها کشته یا زخمی نشده و طالبان مسلح هم تا هنوز در مورد ابراز نظری نکردند. در حمله گروهی روز یکشنبه طالبان به قماندانی امنیه بغلان در شهر پلخمری 10 نفر کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر قماندان امنیه هرات می گوید طالبان مسلح شب یکشنبه در قریه برپل ولسوالی فارسی این ولایت 14 غیر نظامی را کشتند. جنرال امین الله امرخیل میگوید تاکنون اجساد 5 تن از کشته شدگان دریافت شده است. آقای امرخیل ادعا میکند که طالبان شمار از خانه‌های مردم را به آتش کشیده و قریه برپل را تصرف کردند. او میگوید که دو روز قبل از این رویداد مردم محل با کمک نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان قیام کرده بودند و در این حرکت 8 تن از طالبان مسلح کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. قماندان امنیه هرات میگوید به دنبال این رویداد طالبان مسلح از ولایت غور و برخی ولسوالی‌های هرات به ولسوالی فارسی آمده دست به حمله زدند. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سرپرست وزارت دفاع آمریکا تعهد کرده است که ایران را به خاطر هر گونه حمله بر نیروهای آمریکایی یا منافع آمریکا در منطقه مسئول خواهند دانست. پاتریک شانهان این را در حساب توییتر خود دیروز نوشت. شانهان تهران را به اعمال تحریک‌آمیز نامشخص نیز متهم کرد. او نوشته است که از رژیم ایران می‌خواهند که از تمامی فعالیت‌های تحریک‌آمیز دست بردارد. یک روز پیش از این سخنان شانهان، جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که هدف اعزام کشتی جنگی طیاره‌بردار ابراهام لینکلن به بحیره عرب و خلیج فارس فرستادن یک پیام روشن به ایران است. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد ونزوئلا و دیگر مسائل گفتگوی خوبی داشته است. لاوروف هم گفتگوهایش با پامپیو را سازنده توصیف کرده است. این دیپلمات‌ها دیروز دوشنبه در فنلند با هم ملاقات کردند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان گفتگوهایشان به هدف پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان را امروز سه‌شنبه در قطر اثر گیرند. در این گفتگوها به خاطر ماه مبارک رمضان دیروز وقفه آمد. ریاست اجرایی افغانستان امیدوار است که این گفتگوها زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی مهیا سازد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی افغانستان به نتیجه گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر چشم دوخته است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست میگوید انتظار دارند تا تلاش های زلمه خلیلزاد جهت تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای بین الافغانی موفق از آب درآید.
همکاران بین المللی ما نقش تسهیل کننده را داره، اونا تلاش میکنه که زمینی گفتگوی مستقیم فراهم شود. چیزی که آقای خلیلزاد هم اشاره کردن، 4 موضوع که اونا اعلان کردن که در آجندای گفتگو میان آقای خلیلزاد و هیئت طالبان در قطر قرار داره. یک از اون مسائل بحث دیالوگ بین الافغانی است.
آقای میثم دیشب بر رادیو آزادی همچنان گفت کار حکومت روی گزینش هیئت همشمول برای انجام گفتگوهای بین الافغانی نیز ادامه دارد.
هیئتی که هم از دولت افغانستان و هم از تمام جریان‌های تاثیرگذار سیاسی و مدنی و از نهادهای مدافع حقوق زن بتونه نمایندگی کنه و هیئت طبعا ما معرفی خواهد کردیم.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب بر رادیو آزادی گفت گفتگوها از ساعت 10 تا 3 امروز به وقت محل روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و این که از افغانستان تهدید متوجه کشورهای دیگر نشود متمرکز خواهد بود. اما زلمه خلیلزاد در نخستین روز آغاز دور ششم گفتگوها بر روز پنجشنبه 2 می در حساب توییتر خود نوشت برای دست یافتن به صلح باید روی 4 موضوع مرتبط به هم توافق حاصل کنند. با گفته او این موضوعات خروج نیروها از افغانستان، تضمین‌ها در مورد مبارزه علیه تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و کاهش خشونت که منجر به آتش بس همه جانبه شود است. او نوشته است تا زمانی که روی تمامی این چهار مورد توافق نکنند هیچ چیز نهایی نخواهد بود. بر اساس گزارش‌ها آمریکا و طالبان روی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و برقراری آتش‌بس در این کشور اختلاف دارند. طالبان گفتند تا زمانی که آمریکا این جدول را اعلام نکرده هیچ اقدام نخواهند کرد. سید اکبر آقا یک عضو پیشین گروه طالبان بر رادیو آزادی گفت متمرکز بودن گفتگوهای طالبان و خلیلزاد روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برای گروه طالبان مهم است. طالبان ورود خارجی ها به افغانستان را عامل جنگ در این کشور می دانند. بنابراین بحث روی عامل ضروری است و زمینه را برای آتش بس نیز فراهم می سازد. طالبان می گویند که اگر ابتدا آتش بس کنند و عامل جنگ بماند، توجه را به جانب دیگر جلب کرده می تواند. برقراری آتش بس در افغانستان تنها خواست خلیلزاد نیست. حدود 3200 اشتراک کننده لوی جرگه مشورتی صلح نیز در بخش از قطعنامه‌شان روی تأمین آتش بس در ماه رمضان تاکید کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته آماده است این قطعنامه را با جدیت عملی کند. اما گروه طالبان نه تنها به خواست آتش بس لبیک نگفتند، بلکه همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان جنگ جویان این گروه در چند ولایت به شمول بغلان با نیروهای افغان درگیر شدند و دستشان را به خون این نیروها تر ساختند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم دنبال کنیم، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به حمله گروهی طالبان بر ساختمان پلیس ولایت بغلان در شهر پلخمری تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، افسران غیر مصالح پلیس هنگامی که برای گرفتن معاش ماهانه‌شان صف بسته بودند، هدف حملات بمی و مسلحانه 8 شورشی طالبان قرار گرفتند. طالبان بعدتر با پذیرش مسئولیت رویداد گفتند که 5 جنگجوی این گروه در حملات بغلان دخیل بودند. شورشیان همه ایشان لباس پلیس به تن داشتند و حمله را با یک انفجار توسط موتر هاموی آغاز کردند. مقام‌های افغان بر رادیو آزادی گفتند در نتیجه زد و خوردهای مسلحانه که برای 6 ساعت ادامه یافت، 20 افسر پلیس افغان کشته شدند و تمامی شورشیان هم از پا درآمدند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است حمله یکشنبه در بغلان به خاطر مرگبار بود که افسران پلیس ملی افغانستان از حمله اسلحه در بیرون از ساحه وظیفه بازداشته می شوند. بنابراین آنها بدون دفاع از خودشان هنگام انتظار برای معاش تلفات سنگین را متحمل شدند. در ادامه آمده است طالبان در حملات مشابه در گذشته هم از موترهای آموی که از نیروهای افغان گرفتند و همچنان لباس اردو پلیس ملی افغانستان استفاده کردند. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر این مطلب از حمله مشابه در سال 2011 در شهر جلال آباد یادآوری کرده که 7 انتحار کننده در لباس پلیس و مجهز با واسکت‌های بمگذاری شده 18 تن را هنگام کشتند که افسران پلیس و سربازان اردو در نزدیکی یک بانک برای گرفتن معاششان انتظار می‌کشیدند. روزنامه ملیتری تایمز با گفتگوهای روان میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر تمرکز کرده است. طالبان گفتند نظریه‌هایشان با خلیلزاد روی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نزدیک شده است. نماینده‌های طالبان از پنجشنبه گذشته دور تازه گفتگوهایشان را با زلمه خلیلزاد، مذاکره کننده ارشد آمریکا برای صلح افغانستان، در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. روزنامه ملیتری تایمز با نقل از سهیل شاهین، سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان، نوشته که گفته است آنها و جانب آمریکایی پیشنهادهای تازه را در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مطرح کردند. در ادامه آمده که جزئیات این پیشنهادها با رسانه‌ها شریک ساختن نشده است، اما یک مقام طالبان که از گرفتن نامش خودداری کرده گفته است طالبان خواهان خروج تمامی 14,000 سرباز بین المللی در جریان 6 ماه شدند، در حالی که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد این کار در 1.5 سال انجام شود. تعیین جدول زمانی برای خروج نیروها از افغانستان در گفتگوها میان طالبان آمریکا یک خط سرخ دانسته می شود. ایالات متحده آمریکا گفتگوهای بین الافغانی، آتش بس، اطمینان از این که از خاک افغانستان برای حملات تروریستی استفاده نمی شود و در نهایت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را با هم مرتبط می داند و می گوید اگر روی همه موارد توافق نشود با هیچ چیز موافقت نخواهد کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درودهای فراوان به علاقمندان رادیو آزادی و مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش در این هفته نیز با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این شماره 348 داریم سخن هفته پیرامون زنان خویشاوکار. یادی از 2 سال در گذشت محب بارش شاعر و نویسنده. دو جالب از رسانه ها. 2 سال از افول شاعر اسدالله عفیف باختری گذشت. دکلمه یک پارچه شعر به صدای شاعر، گزارش فرهنگی از مزار شریف، اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل از نشر این همه توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
در 3 اپریل سال گذشته به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی، 9 خبرنگار و تصویربردار در 2 حمله انتحاری جانهایشان را از دست دادند. محرم دورانی، سباون کاکل و عبادالله حنانزی از کارمندان رادیو آزادی در 2 حمله انتحاری بیهم در ساحه 6 درک کابل کشته شدند که جسدهایشان خاک شده، اما یاد خاطراتشان هنوز هم نزد خانواده و همکاران این 3 تن زنده است. در این حمله 6 خبرنگار از سایر رسانه‌ها نیز کشته شدند. در لابلای این برنامه گزارش و با تفصیل در این زمینه خواهیم داشت. پنجشنبه گذشته محفل روگشایی دیوان شعری حضرت شادروان قاضی عبدالباقی باقی غزنوی، شاعر عالم و عارف صده 13 در دفتر مرکزی انجمن فرهنگی حکیم سنایی با اشتراک دانشمندان، شعرا و نویسندگان و جوانان تدویر یافت. در محفل اکادمیسیان اشرتی، پوهان زریر، استاد ستاک سروری، هیلمن غزنوی و پوهنوال شمس با خوانش مقالات در مورد ابعاد گوناگون دیوان حضرت قاضی عبدالباقی مقالات و ابراز نظرهای داشتند و شماری نیز اشعار مرحومی را قرائت کردند. هیلمن غزنوی یکی از نویسندگان و علاقمندان شعر و ادب به رادیو آزادی گفت تدویر همچون شست‌ها و قدردانی از شاعران و نویسندگان کلاسیک و معاصر گام استوار در سمت سو دادن جوانان به فرهنگ و ادب در کشور خواهد شد. شنبه گذشته نشست در رابطه به تسریع روند ترمیم ساختمان قدیمی گدام‌های ارزاق هرات در ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت برگزار شد. در این جلسه آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات پیرامون ترمیم و مشکلات پروژه گدام ارزاق و چگونگی حل این مشکلات صحبت کرد. انجینیر داوود احراری نماینده شرکت ساختمان بنایی در مورد مشکلات پروژه گدام ارزاق صحبت کرد و خواهان همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ و مدیریت آبدات تاریخی در بخش‌های تکنیکی شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شهر کابل با این وسعت و فراخی در مواردی چنان تنگ و پر از ازدحام می نماید که شماری از جاده ها چون اطراف مسجد پل خشتی، رسته های مندوی و راه های منتهی به مارکت های عمده و بازارها در نواحی مختلف شهر مملو از خریدار و فروشنده هایی است که در عدم نظم جسته و پراگنده به کار فروش مشغولند. و اما در این بازار افزون بر فروشنده و خریدار ایده‌ای از بیکاران جوان میان سال و سال خورده را میبینی که اگر دقت بر ایشان کنی نه خریدارن نه فروشنده و نه آبر دائمی این جاده و بازار. فقط گشت بی هدف در بازار و جاده ها وظیفه دائمی ایشان شده و شاید از منزل هم چنان با حول و عجل چای صبح را بخورند و برا بیفتند که گویا به کار و وظیفه ایشان ناوقت شده و یا دکانشان را زودتر باز کنند و یا در بازار مردکاران بر وقت بروند و شغلی روزمره را دریابند. اما چنان نیست، بیکارند و بیکار. این بدون معنا نیست که همه چنینند. هستند کسانی که کار دارند و یا برای دریافت کار به شهر می آیند و در این میان کسانی و جوانانی را هم سراغ داریم که در جستجوی کار مناسبند و هر کار را نمی پسندن و شماری از کارها را بر رویت سیالداری با پسر کاکا و پسر ماما و رفقای چون خودشان آر می دانن. امروز صبح زمانی از کوچه های گلباغ که در مقایسه به شهر کابل ده و دهاتش می نامن روانه شهر بودم. در سرک منتهی به نو ده بزرگ که هر کدام منبع تولید ترکاری و میوه برای شهریان کابلن، چندین گروه از زنان را دیدم که با لباسهای کاری روانه دهات بودند. از یکی از آنها پرسیدم باز هم به سوی خشاوه سبزیجات می روین؟ همگی گفتند بله. پرسیدم روزانه هر کدام چند افغانی از این کار مزد می گیرید؟ یکی از آنها گفت نظر به کار ما از 200 تا 400 افغانی. گفتم از کارتان راضی هستید؟ گفتن چرا راضی نباشیم، راضی هستیم. و خوشحال هم بودن و خلاصه بی مبالغه 7-8 گروه آنها را دیدم که با عجله به سوی تنگی سیدان و للندر روانه بودم. از این کار خوشحال شدم و اما برایم سوال برانگیز بود. شماری از جوانان میان سالهای ما که دائما شکایت از نبود کار دارند چرا این کار را نمی کنند که این شعر زنان کمربستان را انجام می دهند؟ و یا کاری با درآمد روزانه تا 400 افغانی کم است و بدون آن دست خالی در خانه نشستن بهتر است؟ و با امید چانسی روزی روانه بیرون از مرز شوند و چون دیگران به کارهای طاقت فرسا و شاقه بپردازند؟ و باور من همون کارهایی را که جوانان ما در اروپا و کشورهای دیگر به خاطر درآمد زیاد انجام می دهند در کابل هم پیدا می شود. و گونه مثال همین خویشاوکاری را چرا عده‌ای از جوانان ما که بیکارند انجام نمی دهند؟ فکر کنم مسئله گویا سیالداری و خجالت از رفقا و اقوام خویشاوندان بازدارنده این کار است که بچه فلانی از بیکاری به خویشاوکاری در زمینهای اطراف کابل رفته است. شاید دلیل همین باشد، در حالی که اگر به خارج از کشور بروند چندین برابر بدتر و شاقتر از این کارها را انجام می دهند. و دلیل آن که آنجا پسر کاکا و دختر ماما نیست که به او طعنه دهد و اگر هم هست خود به این شغل مصروف است و فرصت خندیدن بالای دیگران را ندارد. لذا این فلسفه بجا بوده که هر جا روی آسمان همین رنگ است. کار می کنی؟ میخوری و مینوشی و کرایه منزل میدهی و چند دیگر، آن هم به قیمت گزاف، در حالی که در وطن ارزانی در همه موارد محسوس است و اگر تو کار کنی بهتر از آن میتوانی به شرط آن که آر ندانی. این را بدان کار شاقه و پاککاری مبرزها در کابل هم درآمد خوبی دارد. روزی از یک پاروکش کراچیوان پرسیدم، گفته بود روزانه تا 1000 افغانی عاید دارم، این هم از ساعت 5 صبح تا 8 الی 9 صبح. و بعد از آن به کارهای دیگر با درآمد دیگر مصروف می شوم. این را بدانید، مرام من از کسانی نیست که از ناگزیری به خارج می روند. هدف از این یادهانی این بود که جوانان و میان سالها تکیه بر دولت نکنند که برای آنها کار بیابد، و این بنابران ضرب المثل از تاک تربوز خواستن است. دولت ها گاهی کاریاب نبودند، و اگر کار در ادارات دولتی مرام باشد، این مسئله بدون شناسایی و ارتباط در کشور ما امکان پذیر نیست. بهتر است بیکاران هر نوع کار آبرومندانه را آر ندانند و به آن بپردازند. شاید روزی از آن کار درآمد بیشتری دریابند و خود کارفرما شوند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
یک سال قبل درست دوشنبه 3 اپریل 2018 بود که شش درک کابل را دو انفجار پیهم بلرزه در آورد و شماری از باشندگان کابل را به خاک خون نشاند. و اما فاصله بین این دو انفجار، 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی و چند رسانه های مختلف را که به هدف گزارش دهی به آنجا رفته بودند هدف قرار داد و باعث مرگشان شد. محرم دورانی، سباون کاکر و عبادالله حنانزی کارمندان رادیو آزادی که کشته شدند، جسدهایشان را به خاک سپردیم، اما یاد و خاطراتشان هنوز هم نزد خانواده و همکاران این ستن زنده است. سباون کاکر ویدیو ژورنالیست و خبرنگار ورزشی رادیو آزادی و مدت 5 سال با رادیو آزادی کار کرده بود. عبادالله حنانزی در برنامه ویژه کاروان زهر رادیو آزادی کار می کرد و نزدیک به 1.5 سال با رادیو آزادی کار کرد. 8 ماه از ازدواجش گذشته بود. فرشته محرم دورانی تنها نان‌آور خانواده و مؤسس سال سوم پوهنزه شریعت پوهنتون کابل بود. به تازگی به عنوان پرودوسر برنامه زن در رادیو آزادی گماشته شده بود، اما مرگ به وی مهلت ادامه کار را نداد. همکارم آرزو قیاسی گزارشی دارد در این زمینه که برای شما تقدیم می کند.
ده سور روز تاریک برای خانواده رسانه افغانستان. سال گذشته در این روز به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی، 9 خبرنگار و تصویربردار در 2 حمله انتحاری جانهایشان را از دست دادند. محرم دورانی، سباون کاکر و عبادالله حنانزی از کارمندان رادیو آزادی بودند که جسدهایشان خاک شده، اما یاد و خاطراتشان هنوز هم نزد خانواده و همکاران این ستن زنده است. آنان سال گذشته در همین تاریخ در 2 حمله انتحاری پیهم در ساحه شش درک در کابل کشته شدند.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پرونه پر همدیز پای ترسیر تربیه چیز سباون کاکر ستاسو درانه حضور ده حضریرم ده خدای پامان.
سباون کاکر 30 ساله ویدیو جورنالیست و خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود که از وی 2 فرزند که یکی آن پس از مرگ وی به دنیا آمد بجامنده است. وی مدت 5 سال با رادیو آزادی کار کرد. متیولا خسار سباون کاکر از زندگی خانواده کاکر پس از مرگ وی چنین حکایت میکند.
یارو که هندوستان روان کرده بودم به مجردی که یاد تیاره ششته بودن و تیاره مثال از زمین ارتفاع گرفته بود. امی بنیامین به می مادر خود و مادر کلان خود گفته بود که پیش پدرم میرم، چون امی مادرش برش دایم که پرسان میکرد که پدرم کجاست، باز مادرش برش میگفت که پدرت آسمان هاست، آسمان ها رفته بشیم در آسمان است.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې
عبادالله حنانزی که در برنامه ویژه کاروان زهر رادیو آزادی کار میکرد، کمتر از 8 ماه از ازدواجش میگذشت و فرزندی نداشت و این نزدیک به 1.5 سال با رادیو آزادی کار کرد، اما مرگ وی اجازه ادامه کار با این رادیو را نداد. فرشته هاشمی همسر عبادالله حنانزی از دردهای پس از دست دادن شوهرش میگوید.
یه بلوزی بود که همیشه منزای میپوشید و این بلوز خود زیاد دوست داشت. یه اتری بود که همیشه استفاده میکرد. چیزی که بیشتر مرا رنج میتنه بودن هنانزای کنارم است. نه تنها او همسفر زندگیم بود، بلکه او بهترین همرازم بود، بهترین دوستم بود، بهترین شخص زندگیم بود و کسی بود که من همیشه یعنی رازهای خودم را شریک می ساختم. یعنی هر لحظه نبودش مرا رنج می ده، هر لحظه من احساس ضعیفی می کنم در وجود خود.
فرشته محرم دورانی تنها نانور خانوادهش به تازگی به عنوان پرودیوسر برنامه زن در رادیو آزادی گمشته شده بود، اما مرگ به وی مهلت ادامه کار را نداد. وی محصل سال سوم پنزه شرایط پهنتون کابل بود. در این حمله همچنان شش خبرنگار و تصویربردار از رسانه‌های دیگر نیز کشته و زخمی شدند. همچنان سال گذشته در همین روز احمد شاه خبرنگار محلی بی بی سی در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح به قتل رسید. کشته شدن خبرنگاران به خصوص 3 تن از همکاران رادیو زادی درد سنگینی بود که همه همکاران ما فراموش نکرده و هرگز فراموش نخواهند کرد. تصاویر و وسایل کاری آنان همچنان دست نخورده باقی مانده است. اجمل تورمان ادیتور بخش پشتوی رادیو زادی در مورد میگوید:
واقعا تور و رزوا
واقعا روز سیاه بود و روز سیاه هست و من به خاطر همین روز تصویر صفحه فیسبوکم را سیاه کرده هم. همکاران ما که سال گذشته در همین روز از ما جدا شدند فراموش نشدنی هم. سبون کاکر، عبدالله هنانزی و محرم درانی.
امروز سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران هم با برگزاری نشست از این اهم سنگرانشان یاد بود کردند. آنان از طرف‌های درگیر جنگ خواهان مسئولیت جان خبرنگاران شدند. محمد کمال افغان و الفت حسرت دو تن از خبرنگاران به رادیو زادی گفتند:
لخکیلو غاړو چې خبريالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښې څخه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دی که یا هم نور وسوالی په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
این در حال است که نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان سال 2018 میلادی را خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان عنوان کرده و گفت که در این سال 20 خبرنگار افغان کشته شده اند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
و نموش ما نه تاجیک بودیم، نه افغان بودیم، فخر انجوال بودیم، دوست بودیم و هستیم و خواهیم بود. آل ما به دسته های عجیب و غریب تقسیم شده. همین ما چرا یک نمیشیم؟
در 12 ثور سال روان 3 سال از درگذشت استاد محب بارش گذشت. بارشی که در شهرستان کوهستان ولایت کاپیسا تولد یافته بود 66 سال عمر دید. بارشی که 12 ثور سال 1395 در اثر سکته قلبی درگذشت. محب بارشی را که من با او دوست و رفیق بودم فاکولته زبان و ادبیات خوانده بود. شعر می سرود، خوب هم می سرود که شاعر با نام و نشان شد و زمانی رئیس پوهنتون البیرونی پروان و بعدها تا آخرین روزها استاد پوهنتون کابل بود و شاگردان زیادی تربیه کرد. مجموعه یک روز دروغ را آفرید که اشعار دلنشین و دلخراشی داشت. یگانه کرکتر تند او این بود که هر سخن و پدیده را کورکورانه نمی پذیرفت. همین پنجشنبه در فیسبوک خواندم که شریک زندگیش بانو خالده تحسین چنین نوشته بود:
محب
بخواب. هرچند هنوز هم چادرم بوی اشک می دهد و گریبانم نشان اندوه تو را دارد، ولی آرام بخواب، چون دیگر بید نیستم که زهر باد بلرزد. هرچند تو رفتی بی تو پش مردم، خودم دیدم که من مردم، با آن هم آرام بخواب، با آن هم آرام بخواب. حالیا دوری تو گرچه توانم را سوخته، ولی پولاد هستیم را چنان آب دیده ساخته که می توانم فرزندان ما را پناهگاه باشم و با پنجه های سیاه روزگار بجنگم. آرام بخواب بارش. یادت هست که مرا غم شریک صدا می زدی؟ هرچند غمانت استواریم را شکسته، ولی هنوز هم این دشت محکم است و می تواند کجروشی این روزگار بی مروت را تاب بیاورد. آرام بخواب، آرام بخواب. پس از بارش هم چشمه عشق در دلم می جوشد و ریشه های تشنه لحظه ها و یاد ها را آبیاری می کند.
دوست خوب هر دوی ما استاد پرتو نادری رفیق سخت و جان جانی محب بارش بود. با یک دیگر کنایه ها می گفتند، باز در شرح موضوعات از آن می گذشتند و مهر تایید را بر یک نقطه می کوبیدند. استاد پرتو محب بارش را بی ریا دوست داشت. زمانی از مرگ مفاجای محب بارش اطلاع یافت، چنین نوشت: آن یک شنبه دردناک 12 ثور 1395 خورشیدی که پیکر آرام استاد محب بارش را در آغوش خاک می گذاشتند و زمین داغ بازوان خاکیش را گشود تا او را در آغوش گیرد، چهرش را باز کردند تا دوستان آخرین بار نگاهی داشته باشند و بدرودی با او. مانند آن بود که آرام خوابیده است، فارغ از همه دغدغه های هستی و رها از پیچ و تاب قافیه های دلگیر زندگی و روزگار. استاد پرتو ادامه می دهد: او را بسیار غریبانه به خاک سپردیم. نه پیامی بود از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نه هم از نهادهای نام نهاد مهار بستهی که خود را به نام انجمن اتحادیه و چهای نویسندگان جا می زدن، نه هم تسلیتی از دانشگاه هایی که او سالیان درازی آنجا جوانان این سرزمین را با فرهنگ و ادبیات پارسی دری آشنا ساخته بود. فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل در یکی از برنامه های یاد بود از محب بارش گفته بود: استاد محب بارش در ترجمه کتاب شیطانی یا سقاوه دوم سهم برازندهی داشت و بعد از ترجمه این کتاب محب بارش روی آرامی را ندید. او کتابی بود که افکار و اندیشه عظمت طلبی را روشن ساخته بود، چیزی که پت بود و مردم ما نمی فهمید و در آن کتاب آشکارا شده بود. محب بارش فرد صلح‌خواه بود و دائم از این سرمه سلیمان یادهانی داشت، تا اینکه به هدف بلند کردن صدای صلح که امروز ما هم تشنه آن هستیم روانه زندان شد. خلاصه استاد محب بارش از همه در شاعری و سرودن شعر زبان زد عام خاص شده بود و ما هم این یادنامه را با چند بیتی از یک شعر او خاتمه می دهیم و به ابدیت او آرامش طلب داریم. رستم برای اندوی سهراب گریه کرد، یعقوب کور شد به هوای شکوه مصر، فرهاد با فسانه شیرین به خاک رفت. اما تو زنده ای، اما تو زنده ای، مغرور استوار، هدفمند، پرشکوه، آزاد و سربلند. من هیچ نیستم. در این هفته نیز دو جالب از رسانه ها داریم. یکی جوان عرب تبار که در افغانستان به جرم تروریست بازداشت شده بود، امروز در کانادا میلیونر شده است. از نوشته های ژورنالیست آزاد و همکار سابق رادیو آزادی برشنا نظری. و دومی حکایه ای از لابلای یک نوشته طنزی استاد پرتو نادری با عنوان شاید ما هر کدام یک ملا لنده باشیم. و اما ما از این متول تنها حکایه کلاسیکان را برگزیدیم. نخست مظنون تروریست میلیونر شده که همکارم فرشته غنی هر دو را برای شما می خواند.
جوان کانادایی عرب تبار که در افغانستان به جرم فعالیت تروریستی بازداشت شده بود، حالا در کانادا به عنوان یک میلیونر و سرمایه گذار تبارز کرده است. عمر خدر که در کنار طالبان و شبکه القاعده می جنگید، در سال 2002 میلادی زمان بازداشت گردید که بم دستی را بر گروهی از سربازان آمریکایی در ولایت غزنی پرتاب کرد و در نتیجه یک افسر آمریکایی به اسم کریستوفر سپر کشته شد. و 12 ساله بود که بازداشت گردید و 7 سال در زندان گوانتانامو به سر برد، اما بعد به کانادا انتقال و بعد رها شد. دولت کانادا در سال 2017 به دلیل اینکه عمر خدر زیر سن قرار داشت و نتوانسته بود از حقوق وی برای رهایی از زندان کار بکند، مبلغ 10.5 میلیون دلار را به عنوان غرامت برایش پرداخت کرد. این میلیونر جوان به شهرت رسیده در مصاحبه با رادیوی کانادا گفت که وی بخشی از پول خود را در امور تجارت در ایالت ادمنتون سرمایه گذاری کرده و بسیاری از رویدادهای افغانستان را که در آن دخیل بوده است اصلا به یاد ندارد. روزی بر الاغ هیزم بار کرده و به مدرسه می بردن. چون الاغ بر در مدرسه رسید، استاد و دیگر گامی به پیش ننهاد. هر قدر که تلاش کردن سود نداشت. همه حیران مانده بودند که این الاغ سربراه چگونه یکی و یک بار خود را رخش رستم ساخته است. مرد روزگار دیده که از آنجا می گذشت، چون ماجرا را دید، استاد و آمد بر سر و روی الاغ دست کشید و گفت: ای مردم، آسوده باشید که این الاغ به هیچ قیمتی که حتی اگر گوشش را هم ببرید، گامی به مدرسه نخواهد گذاشت. همه حیران مانده بودند که این مرد چه میگوید؟ کسی با لحن تمسخرآمیز گفت: تو از کدام سرزمینی؟ مگر زبان الاغ میدانی؟ مرد گفت: زبان از یاوگویی نگهدار. من از شما میپرسم، آیا شما چیزی از تناسخ میدانید؟ همگان به حیرت سوی هم نگاه کردند که این تناسخ دیگر چیست؟ تا اینکه کس از میان گفت: ما از تناسخ مناسخ چیزی نمیدانیم. اینقدر میدانیم که باید الاغ را به مدرسه بریم که زمستان است و هیزم نداریم. مرد روزگار دیده گفت: تا در احوال این الاغ میبینم و تا جایی که از تناسخ میدانم، روح شاگرد مدرسه گریزی در بدن این الاغ جاری شده و این الاغ را هرگز نمیتوانید به مدرسه ببرید. آیا در این مدرسه شاگرد مدرسه گریزی بوده است؟ مردمان لحظه خیره خیره به هم نگریستند، تا اینکه یکی گفت: بله بله، شنیده ایم، شاگردی بوده است که پدر هر قدر کوشید نتوانست او را در مدرسه نگه دارد. تا به مدرسه می آوردنش از دیوار آن سوی دیگر خیز بر می داشت و می گریخت. می گفتند که آن شاگرد مدرسه گریز حتی از پیش روی مدرسه نمی گذشت. مرد روزگار دیده با خنده گفت: پس بدانید که آن الاغ همان شاگرد مدرسه گریز است. روح آن شاگرد مدرسه گریز در بدن این الاغ جاری شده است. زحمت بر خود هموار نکنید که گامی به مدرسه نخواهد گذاشت. ناگزیر هیزم را از الاغ برداشتن و الاغ گویی که گرگ به دنبال اوست خیز برداشت و سر به کوه و بیابان زد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
پوره 2 سال از درگذشت شاعر و آگاه فلاحت و زراعت اسدالله عفیف باختری گذشت که درست بین 8 و 9 ثور سال 1396 از میان دوستانش رفت و به جاودانگی پیوست. عفیف باختری سال 1341 خورشیدی در بلخ به دنیا آمد و تا حالا از او 6 مجموعه شعر به نامهای سنگ و ستاره، آوازهای خاکستر، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری عزیز من، 2 بوسه سیب و 100 غزل که گلچینی از غزلهای 5 کتاب اول است به چاپ رسیده است. پدر شعر جهان مجموعه دیگری از عفیف باختری است. نمیدانم تا هنوز چاپ شده یا نه. عفیف باختری نخستین شعرهای خود را در سالهای تحصیل در کابل نوشت و با پیشتازان ادبیات دری فارسی و شاعران بیرون از مرز آشنا شد. بیایید به یاد بود از این رفته ادبیات معاصر افغانستان سوگنامه شاعر بلخی مژگان ساغر را از همکارم عفیف ساکب بشنویم.
با رفتنت تمام جهانم یتیم شد، قلبم، تخیلم، زربانم یتیم شد. رفتی و ناصبورترین شاعر زنم، شعر و ترانه های روانم یتیم شد. شعرت تمام درد، غزلهات مرهمند، آه ای پدر، زمین و زمانم یتیم شد. با رفتنت غزل دم در پیر می شود، شعرم، نگفته های جوانم یتیم شد. بی تو نه بلخ بلخ شود، نی بلا شعر، برگرد نازنین که زبانم یتیم شد.
علاقمندان مجله آزادی آگاهند که ما در شماره 344 مجله فرهنگی آزادی از نشر رونمایی و نقد مجموعه شعری حکیم علی پور در شهر مزار شریف گزارشی داشتیم و همکارم مجیب رحمان حبیب زی با اشتراک در این محفل ادبی صحبتی داشت با استاد صادق استیان که به نشر رساندیم و صحبت های جناب اسیان با رضایت از 2 مجموعه شعری علی پور تنها نبود، جدیت در کار او را برجسته می نمود و حبیب زی امروز صحبتی دارد با خود حکیم علی پور و ابراز نظر در مورد نقد کتاب خودش من فقط سیاه نبودم که با هم گوش می دهیم.
ص
دکتر بزرگوار، اول خود تبریک میگم، کتابتون رو نمایی شد، بعد خودتون میشه در مورد به محتویات کتاب، خود کتاب و بگه به چه اندازه به چاپ رسیده، چند تیراج، چقدر است، چند صفحه است و عناوین شکل صحبت داشته باشید.
تشکر میکنم. مجموعه من فقط سیاه نبودم، در واقع دومین مجموعه ایم است که پس از سالها انتظار به چاپ رسید. مجموعه من فقط سیاه نبودم حدود 50-53-54 تا شعر داره که محصول 5-6 سال کار شاعری ایم است و این شعرها غالباً در قالب آزاد یا شعر نو است. مجموعه اولی که از من چاپ شده بود بیشتر در قالب غزل بود، اما این مجموعه قالب آزاد است. کتاب از طرف انتشارات تاک چاپ شد، هرچند کتاب سال 1397 چاپ شده بود اما با کمی تأخیر رونمایی و در بلخ برگزار شد برای اولین بار.
چی تیراژ است و همچنان دیزاینش که با خیلی داشته باشید؟
کتاب به تیراژ 550 نسخه چاپ شده. کار ویراستاری این کتاب دوست عزیزم آقای دکتر صادق دهقان بر عهده داشت.
دلیل اساسی ازی که از غزل به شعر سفید آمدین چی بوده؟
تغییر این که من چرا از غزل به شعر نو رو آوردم، یک تغییر آنی و ناگهانی و دست خودم هم نبوده که مثلا تصمیم گرفته باشم دیگه غزل ننویسم، اما یک تغییر بسیار طبیعی و تدریجی بوده که تجاربی که من در غزل داشتم بعدن کم کم با شعر نو آشنا شدم. شعر نو فارسی را شعر نیما، فروغ، شاملو و شاعران متأخر مثل علی صالحی، شمس لنگرودی و آدم‌های دیگر از افغانستان، همچنین شاعران معاصر و شعرشان خواندم، احساس کردم که این شعر نو بیشتر مرا جذب می‌کند و ظرفیت و جا برای کارهای برای عرضه کارهای نو خیلی زیاد است در این. یک دلیل شاید این باشه، نگاه کردن به شعر دیگران. بخش دیگه هم این است که میل درونی شاعر چی میخواه. گاهی این میل یک میل سرکش است، یک میل جنون‌آمیز است که منطق نداره این که شما باید به چرایی او جواب بدین و نویسنده را به دنبال خودش میکشانه. من فکر میکنم این میل طبیعی هم مائل در میجا شده بود.
طبیعی خودتان بوده یا میل مخاطبین هم شما را کشانده که از غزل و شیر سفید و شیر جدید رو بره؟
البته میل مخاطبان شعر برعکس است، به خاطر از این که امروزه شما میفهمین که خصوصا در جامعه افغانستان و به سطح کلانش در جامعه فارسی زبان شعر نو هنوز هم جایگاه آنچنانی خودش را پیدا نکرده. هنوز هم عده حتی مردم عام که بماند، حتی عده‌ای از استادان دانشگاه بر این ماندند که شعر نو را شعر بدانند یا ندانند. هنوز هم تصور مردم از شعر این است که شعر همان کلام موزون و مقفاس نشعری که وزن داره و قافیه داره مثل قالبای غزل مثنوی اینا.
در رونمایی توجه منتقدین بیشتر روی کدام موارد بود و این انتقادها چقدر برتون قابل پذیرش است؟
البته منتقدین شعر بیشتر به نحو توصیف و تفسیر کردم شعر من رو، از بیشتر نقد کارگاهی و نقد تجویزی نکردم، اما تا آنجا که من دریافتم بیشتر روی ظرفیت‌های زبانی که در شعر من وجود داشت، روی همین نوآوری‌هایی که من گفتم، فراتر رفتن از هنجارهای موجود شعر و فراتر رفتن از زیبایی شناسی موجود، نکته هایی هم در باب محتوای شعر داشتین که چقدر شعر من در واقع آینه از رویدادها، رخدادها و مسائل اجتماعی کشور ماست.
استاد یک انتقاد بیشتر استاد حسین مطرح کرد که شما گرفتاری های بیرونی بیشتر دارین و اگر تمرکز نسبت به گذشته روی نویسندگی شعری شما بیشتر شده و شعرتان قوی تر، زبان شعرتان رساتر از فعلا میشه.
البته این حرف استاد حسین یک حرف عمومی بود برای همه شاعران که حرف دقیق است که این انتقاد استاد حسین که اگر ما بیشتر تمرکز بکنیم روی کار نویسندگی، این تمام انرژی و قوای خود متمرکز بکنیم، طبعا نتیجه بهتری میگیریم. اما خب میفهمین که شاعر بخش از زندگی شعر است، بخش دیگه‌اش خود زندگی است و درگیری های روزمره ای که دارن و واقعا دست و پنجه نرم کردن با مسائل و مشکلات زندگی در وضعیت کنونی افغانستان بخش اعظم انرژی از نویسندگانمان را مصرف کارهای غیر از کارهای نویسندگیش میکنن. دریافت میکنن.
پیامتان با خواندگان کتاب چی است؟
چند تا پیام وجود داره. اول این که خود بازار کتاب کساد است در افغانستان، به ویژه کتاب شعر که از طرف مخاطبان کمتر استقبال میشه و کسی برای کتاب شعر پول نمیده و کسی نمیره به سراغ کتاب شعر که کتاب شعر را بخره و بخونه. پیام ما برای همه کسایی که صدای ما میشنوه است که به نظر من شعر مهمترین هنر ملی ما فارسی زبان هست. تلاش بکنن که این مهمترین میراث فرهنگی ما را زنده نگه دارن، ازش حمایت بکنن. اگر هر فرد ما احساس مسئولیت بکنیم و بخشی از وقت را که ما برای تفریح و گذراندن در بخش از وقت ما را که برای تفریح های دیگه و برای سر زدن به شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنیم، اگر این صرف خواندن کتاب، خواندن داستان، خواندن شعر بکنیم، هم وقت ما خوشتر می‌گذره و هم چیزی از او دستگیر ما میشه. پیام دیگری به مخاطبان عام ادبیات است. مخاطبان عام ادبیات کسایی است که میرن به طرف ادبیات، هرچند تخصصشان ادبیات نیست، یا مثل من شاعر. پیام ما بر از اینا است که تلاش بکنن که نوشوند، تلاش بکنن که برن به سراغ چیزهای تازه‌تر. درست است شعر کلاسیک زبان فارسی مثل غزل، مثنوی یک میراث دیرپا است و حفاظت از او و نگهداری از او خیلی مهم است. خواندن اون شعرها که ما بیشتر باش معنوس هستیم خیلی لذت بخش است برای خوانده عام ادبیات. اما تلاش بکنن که از این دایره هم خودشان یک بار بیرون بکشن. شعر نو چیزهای زیادی برای عرضه کردن داره برای مخاطب و خواندن این شعرها هم به اندازه غزل و مثنوی لذت بخش خواهد بود برایشان.
تشکر از شما.
تشکر از شما.
در این هفته شاعر با نام دکتر شفیقه یارقین دیباج دکلمه یک پارچه شعر ناب خود را با عنوان شعر بی‌نقاب به صدای خودشان برای ما فرستادن. با سپاس از بانو دیباج به آن گوش می دهیم.
سکوت را بشکن، لب به گفتگو وا کن. سکوت را بشکن، لب به گفتگو وا کن. جهان ترنم دریا جهای آوا کن. نگاه روشن خود را به آفتاب بده، سحر به آبی چشمان خیش زیبا کن. مرا به شهر تخیل ببر و مهمانی، و خوابهای مرا پر ز عطر رویا کن. منم هنوز شفیق تو و دل تنگت، تو مهربان منی، ترک قهر و دعوا کن. گناه من به جز از شعر بی نقابم نیست، برای سرزنشم جرم تازه پیدا کن. ببین خاموشی تو بر لبم چه قفل زد، دهن گشا و زبانم دوباره گویا کن. تمام شعر و سرودم برای توست هنوز، بنوش و چشمه شعرم دوباره دریا کن. در این قفس به جز از تو قناری نسرود، بخوان بخوان قفست پرز شور و غوغا کن. بیا بیا که هنوز آشیانت خالی است، بیا بیا که هنوز آشیانت خالی است، با آشیانه خود عاشقانه تر جا کن. عاشقانه تر جا کن.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ هنرمند مردمی مرحوم بیلتون به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.